بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
آیه 92 از سوره انعام: و هادا کتاب انزلناه مبارکون. خب در وصف قرآن میگوید مبارک است، یعنی مایه افزونی و برکت و توسعه و گسترشه. مصدقون تأیید کننده است. مصدق چی هست؟ الذی بین یدی، همون چیزهایی که در پیش روی او هست، یعنی آنچه که انبیاء پیشین آورده اند و در واقع تعریف انسان و نظام هستی و رابطه انسان با نظام هستی است. این کار انبیاء بوده، انسان رو به خودش معرفی بکنن، نظام هستی رو به انسان معرفی بکنن، رابطه او رو با این نظام تعیین بکنن. اگر کسی به این چارچوب دسترسی پیدا نکند، یک زندگی بی هدفی خواهد داشت، به دنیا می آید، از دنیا می رود. تمام این اختلافاتی که در طول تاریخ بشر بوده و امروز هم هست، برای این هست که بشر نتوانسته که زندگی رو تعریف کنه، که اصلا زندگی چیست، حیات چیست، این نظام هستی چیست، من چه رابطه با او دارم، چه وظایفی در طول حیات دارم. این وظایف رو اگر تعیین بکنه، مسئولیت‌هاش مشخص باشه، این میتواند که زندگی خوبی داشته باشد. از این جهت میگوید که مبارک است، انزلناه و مبارکم. ولی تون در ام القرا، تا اینکه به وسیله این آیات انذار بدهی اون هسته مرکزی را، هر جایی که هست. ببین، اول هسته مرکزی مخاطبه، هر جایی که هست. مثلا اینجا شما ام القرایید، حتما ام القرا مکه نیست. ام القرا جایی است که یک عده‌ای آمدن و حلقه اصلی و اساسی دعوت رو تشکیل دادن، اونها مسئولیت پیدا میکنن که این تبلیغ رو به جاهای دیگر ببرن. پس همونطوری که جای دیگر میگوید و انذر عشیرتک الاقربین، اینجا میگوید که لتنذر ام القرا. حالا اگر ام القرا رو مکه هم بگیرید یا مدینه هم بگیرید، در هر حال همون حالت رو پیدا میکنه، یعنی همون حالت هسته مرکزی پیرامون پیامبر که مسئولیت تبلیغ بعدی رو به جاهای دیگر و به نسلهای دیگر پیدا میکنه. و من حولها، ببینید بعد میره اطراف، میره این انذار توسعه پیدا میکنه، دایره شکل و منتقل میشه به جاهای دیگر. والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون بهی، کسانی که ایمان به نتیجه کار دارند، ایمان به این کتاب و به این آیات می آورند. یعنی کسانی که پایان کار رو نمی بینند، دور اندیش نیستند، مسئولیت پذیر نیستند و نشانه مسئولیت پذیر نبودنشون هم این هست که نتایج اقدامات فعلی خودشون رو نمیتوانند در دور دست ببینند که این اقدامی که میکند نتیجهش چیه. الان رو میبینه، پیش پای خودش رو میبینه، از این جهت آخرت بین نیست. بنابراین کسی که آخرت بین نباشد به این آیات ایمان نمی آورد، یعنی نمیتواند ایمان بیاورد. و هم علی صلاتهم یحافظون، این کسانی که ایمان می آورن کسانی هستند که بر نمازشون محافظت می کنن. پس ببینید نماز خیلی مهمه. بعضی وقتا بودن هستن الان هم کسانی که میپرسن میگوین که ما خیلی خوب هستیم، ما ارتباطمون با خدا خوبه، ما کارهای خیر انجام میدیم، ما عمل ناشایست انجام نمیدیم، بنابراین دیگه ضرورتی نداره که نماز بخوانیم. مثلا نماز مگه برای این نیست که آدم خوب بشه؟ خیلی خب، ما الان دیگه خوب هستیم، دیگه ضرورتی نداره که نماز بخوانیم. ولی قرآن در آیات عدیده بر این قضیه تأکید کرده، از جمله در آیه 34 سوره معارج و آیه 9 سوره مؤمنون. در آیه 34 معارج می‌فرماید والذین علی صلاتهم یحافظون، تقریبا شبیه همونه، کسانی که بر نمازشون محافظت میکنن. محافظت بر نماز هم فقط این نیست که مؤمن نماز رو سر وقت بخواند و این رو اسمش رو بذاره محافظت. محافظت بر نماز این است که تمام مفاهیمی که در نماز هست در وجود او و روح او و نفس او جا بگیرد و بعد این جا گرفتن موجب بشه که عمل او منطبق بشود با اون تفکر و اندیشه برآمده از جا گرفتن مفاهیم نماز در وجودش. در آیه 9 سوره مؤمنون میگوید والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جمع میکنه صلات رو و این تنها جایی است که حفظ با صلوات در قرآن آمده. و اما در آیه 7 سوره شورا قسمت میانی آیه تکرار می شود که لتنذر ام القرى و من حولها و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا. سنت ما بر این قرار گرفته و چنین بوده است که بر تو وحی بکنیم یک قرآنی، ببینید قرآن نکره است و عربی هم نکره است، یعنی یک قرآنی رو، یه چیز خواندنی رو به زبان عربی تا چیکار کنیم؟ لتنذر ام القرى و من حولها، تا اینکه ام القرى و هر کس که پیرامون آن هست انذار بدهیم. و دیگه چه انذاری بدی؟ و تنذر یوم الجمع و انذار بدهی روزی را که همه جمع می شوند. روز جمع رو انذار بدهی، این روز قیامت رو. لا ریب فیه، تردیدی در وقوع آن روز نیست. پس ببینید اگر کسی واقعا تردیدی در وقوع آن روز نداشته باشد، باید حتما به گونه عمل بکند که متفاوت با اون چیزی است که امروز در میان مسلمان ها به عنوان عمل اسلامی رایج است. فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، روز جمع که تردیدی در آن نیست یک اتفاق میفته، مردمان دو دسته و دو پاره می شوند، گروهی به جنت می روند و گروهی به سعیر. سعیر به معنای آتش افروخته است، آتشی که شعله داره و در واقع تهش پیداست که قرمزه، اون رو بهش سعیر میگن. این آیه 92. آیه 93. آیه کم بلنده. و من اظلم ممن افترى علی الله کذبا. این تو قرآن خیلی تکرار میشه. سوال میکنه چه کسی ستمکار تر از آن کس است که به خدا نسبت دروغ بدهد؟ یعنی یه چیز رو بگه و بگه خدا گفته، یا یه کاری رو بکنه بگه خدا گفته، یا حتی نگه خدا گفته. ولی مثلا فرض بگید داره نماز میخونه، در نماز یه کاری رو بکنه به عنوان ثواب، به عنوان اینکه این حالا بهتر اینطوری باشه، در صورتی که خدا نگفته، پیامبر نکرده، این افترا یا نسبت دادن دروغ است به خدا. او قال اوحی الیه ولم یوحى الیه، یا اینکه بگوید که به من هم وحی شده در صورتی که به او وحی نشده باشد. ولم یوحى الیه شیئون، هیچ چیز به او وحی نشده. و من قال سأنزل مثل ما انزل الله، و کسی که گفته باشد که من هم فرود می آورم مثل همون چیزی را که خدا فرود آورده است. خب این الان خیلی بحثه، مثلا در میان مجامع روشن فکری، که چه ضرورتی داره که خدا گفتاری رو نازل بکنه. ما هم با عقل خودمون می توانیم که مطالبی رو در این سطح یا بهتر از اون یا سنجیده تر تحت عنوان قوانین بشری و موضوع بشری تنظیم بکنیم و حیات خودمون رو بر طبق قانون اداره بکنیم. پس نیازی به گفتار خدا نیست. این همین قسمت آیه است که یا میگوید به من وحی شده، یا میگوید من هم فرود می آورم همون چیزی رو که خدا فرود آورده. یعنی این بحث اخیر که گفتم منطبق با این قسمت از آیه است. ولو ترا از الظالمون فی قمرات الموت، ای پیامبر کاش که می توانستی متوجه بشوی که ستمکاران در قمرات مردن، یعنی در اون حالت احتضار که دیگه دارن از دنیا میرن، چه حالتی دارن. کاش می توانستی درک بکنی. و الملائکت و باستو ایدیهم، فرشتگان دستانشون رو بیرون کشیدن. حالا ببینید این فرشتگان با اون اینا باید که تطبیق داده بشه، که گفتن که فرشته ها از در واقع تقابل نیروها، تداخل نیروها و هماهنگی نیروها و اینکه با همدیگه بتوانن کار بکنن و نیروهای بسیطی نمیتوانند باشند، در اینجا در هر حال یه بحثی است که این چه ملائکه‌ای هستند که دستانشون رو دراز میکنن، پیش میآورن و به ستمگارها حرف میزنن. چی میگن؟ میگوین که اخرجوا انفسکم الیوم، حالا جانهای خودتون رو از جسمتون بیرون بدید، بدید تحویل ما. تجزون عذاب الهون، امروز روزی است که شما جزا داده میشوید به عذابی که شما رو خار میکنه. من همیشه توضیح دادم که عذابها هم در دنیا هستن، یعنی نمونش رو آدم در دنیا میبینه که چه عذابهایی انسانها رو، جوامع رو، خانواده ها رو، شهرها رو و ملتها رو خار و خفیف میکنن. این نمونش در دنیا اتفاق میفته. به ما کنتم تقولون علی الله، به سبب آنچه که به خدا به دروغ نسبت میدادید. پس ببینید اصلا نسبت دادن دروغ به خدا موجب برخورداری از عذاب هون، عذاب خار کننده، عذاب خفیف کننده میشه. چه چیزی نسبت میدادید؟ غیر الحق، اون چیزی که غیر حقه، نادرسته. و کنتم علی آیاته تستکبرون، و پیوسته در برابر آیات او استکبار میکردید. و این رو هم بارها من توضیح دادم که استکبار در برابر آیات خدا یا استعلا به این معناست که انسان، هر انسانی اون تصمیم خودش رو، اراده خودش رو یا فکر خودش رو در انجام یک کاری برتر از فرمان خدا بداند. ببینید در این آیه یک کلماتی هست، حالا به قول شما کلید واژه‌هایی هست که خیلی اساسی است، در قرآن تکرار میشه. یکی ظلم هست، ظالم‌ها، و افترا و کذب و وحی و انزال و موت و ملائکه و جزا و عذاب و حق و غیر حق و استکبار. ببینید در یک آیه چه همه عناوین در مطالب هستند. در 10 آیه از قرآن این مطلب تکرار شده که و من از لوم من افترا علی الله کذبا. البته در این آیه ترکیبش خاص خودشه، ولی از نظر مفهوم در 10 آیه دیگه به این صورت تکرار شده. فمن افترا علی الله الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، به این صورت در قرآن در 10 آیه هست. در 3 آیه هم که اونجا آخر آیه میگوید بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، میگوید که تقولون علی الله ما لا تعلمون، یعنی آنچرا که نمیدانید به خدا نسبت میدهید، که در 80 سوره بقره، 28 اعراف و 68 یونس. ابن عربی در ذیل آیه همین آیه مطالبی داره که من ترجمه کردم، ترجمهش براتون میخونم. و من ازلم آیه، یعنی ستمکارترین کیه؟ به ادعای کمال و وصول به توحید، مدعی است که من کمال یافتم و به توحید دست یافتم و رهایی از کثرت صفات نفس. پس صفات نفس متکثرن، همون قوه واهمه متکثر است در برابر عاقله، در حالی که هنوز آن صفات در نفسش مزدحم و متراکم است و دارای بقا. این صفات در نفسش هست، بعد ادعای کمال و وصول به توحید میکنه. پس چنین شخصی در اقوال و افعالش متکی به چنین نفسی است، یعنی نفسی که با در واقع صفات نفسانی متراکم شده و مزدحم، در حالی که مدعی است که متکی به خداست. ببینید خیلی طول داره تا انسان به یک تزکیه حقیقی و واقعی برسه، خیلی طول داره. او قال اوحی الی ولم یوح الیه شیئون، همین تکرار تیکه تیکه کردم که مطالب ابن عربی رو بهتر فهم کنیم. یعنی مفتریات وهم و خیال خود را و نیز مخترعات عقل، ببین عقل مخترعات داره، مخترعات و عقل و فکر خود را وحی از نزد خدا پنداشته است و نیز فیضی از روح قدسی. آنگاه تو این حالت میگوید سأنزل مثل ما انزل الله، منم هم کار خدا رو میکنم. خود را به نبوت ملحق میسازد، یعنی تفرعن میکند به سبب انانیت و خودگرایی که در او وجود داشته است. پس انانیت عربی است و خودپسندی یا خودگرایی فارسی است و منیت که میگوییم غلط، برای اینکه یا و تا علامت مصدر است در زبان عربی و اگر کلمه فارسی رو به اون بچسبانیم غلطه. مثلا بگیم دوئیت غلطه، چون دو رو گرفتیم با ایت عربی، یا منیت غلطه. پس انانیت به جای منیت که در او وجود داشته است و توحید علمی را توحید عینی توهم کرده است. یعنی از نظر علمی به توحید رسیده، توحید رو قبول داره، میداند که توحید چیست، ولی از نظر عینی هنوز بهش واصل نشده و ادعای الهیت نموده. یعنی میگه من، نمیگه من خدا، ما میگه من انسان الهی هستم. ولو ترائز ظالمون، دنبال آیه، یعنی همین ستمگران از مدعیان کمال و نبوت پنداران و متفرعنین، فرعونگونه ها، در پرده شدگان، آنان که گمان میبرند افعالشان الهی است در حالی که نفسانی است. اینا حالا کجان؟ فی قمرات الموت، وقتی در امواج هوش زدای مرگ قرار میگیرند، به جهت نبود صحت در دعوا و اشتباه در محاسبه، اشتباه محاسبه کرده که الهی بوده، حالا با یه عالم دیگری مواجه میشه، ببینه همه اصلا خطا بوده، در اون مقام ها یا جایگاه هایی که فکر میکرده قرار داده نبوده. فانی در نفس هاشون شده و مجرد از ملابس بدن هاشون، از ملابس بدن میان بیرون و با اون نفس حقیقی خودشون مواجه میشن که اونجا در آیات دیگر صحبت از کتاب میکنه، و من اوتی کتابه به یمینه، یا و من اوتی کتابه به شماله. علی رغم شدت تعلق به آن و قوت محبت دنیا و رسوخ هوای نفس در ایشان، زیرا اینان به موت ارادی، این قسمت خیلی مهمه، زیرا اینان به موت ارادی و تجرد از شهوات و لذات بدنی نمردن. پس موت ارادی اینه که انسان از شهوات و لذات بدنی خود را بمیراند، این موت ارادی است. و فانی از صفات نفوسشان و انگیزه های آن نگشتند. یعنی این مرگ آمد به سراغشون به خاطر کهولت سن، به خاطر بیماری، در صورتی که مجرد از شهوات و لذات بدنی نشده بودند، تا آنکه مرگ طبیعی در ایشان نفوذ کرد. خب اونجا چه صحبت از چی میشه؟ وقتی جان اونها گرفته میشه، خدا با اونها یک گفتگو داره. ولقد جئتمونا فرادا، اینجا خدا خودش رو جمع میخواند، جئتمونا، آمدید به نزد ما. میدانید که جئتم فعل ماضی است، جمع مذکر قائل، جئتم یعنی چه؟ آمدید. وقتی بخواهیم که ضمیر متکلم مفرد یا جمع رو به او بچسبانیم، نمیتوانیم بگوییم جئتمنا، یک واو وقایه، واو محافظ، این وسط اضافه میکنیم، میشود جئتمو، تا نا بهش بچسبه. لقد جئتمونا فرادا، فرادا یعنی که تنهایی، فرادام جمع فردان میشه، ولی حالا میگن جمع فرده، خلاف قاعده است. کما خلقناکم اول مره، همونطوری که شما رو اولین بار آفریدیم، پس شما در شکم مادر تنهای تنها بودید، حالا هم در پیشگاه خدا تنهای تنها هستید، نه پیامبری هست، نه امامی هست، نه شفیعی هست، نه پدری هست، نه مادری هست، هیچ کس، تنهای تنها آمدید نزد ما. و ترکتم ما خولناکم ورا از ظهورکم، همه آنچرا که به شما بخشیده بودیم، که همه ما امروز بر سر یک ریالش با هم دعوا داریم همه را پشت سرتان گذارده اید و آمده اید. و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا. و امروز هم آن شفیعانی را که شما گمان می بردید که شرکای شما هستند امروز و به داد شما می رسند، امروز ما نمی بینیم آنها را. نمی بینیم. ببینید، و ما نرا نمی بینیم معکم همراه شما شفعاءکم شفعاءتان را الذین زعمتم که گمان می بردیدشان انهم فیکم شرکا که اونها درباره شما و نسبت به شما شریکانتون هستند. لقد تقطع بینکم. ببینید اگر واقعا بشر به این آیات ایمان بیاره، هیچ یک از این حوادثی که شما امروز در نمیتونم بگم گوشه و کنار، در سراسر جهان میبینید داره اتفاق میفته، اتفاق نمیفتاد. لقد تقطع بینکم، میان شما و آنها پاره شد، قطع شد. و ذل عنکم ما کنتم تزعمون، و آنچه را که شما گمان میبردید امروز در دست شما نیست و گم شده است، دیگه وجود نداره. آیه 48 سوره کهف تا حدودی بیان این آیه است. و حشرناهم، ببینید دوباره خدا خودش رو جمع میخوانه. تا راجع به این که خدا خودش رو جمع میخوانه خیلی صحبت کردیم، دیگه نیازی نیست تکرار بشه. حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، ما همه رو گرد آوردیم و هیچ یک از قلم نیفتاده است، ترک نکردیم، رها نکردیم هیچ یک از آنها رو. و عرضوا علی ربک صفن، و در معرض ساندیدن پروردگار قرار داده شده اند، همه در یک صف، همه در یک صف. حالا تجسمش نمیدونم چطوریه. لقد جئتمونا، هر آینه شما آمدید نزد ما، کما خلقناکم اول مره. ببینید دقیقا تکرار میشه. بل زعمتم الان نجعل لکم موعدا، آیا شما گمان برده بودید که ما برای شما هیچ قراری تنظیم نکردیم، هیچ وعدگاهی موعدی نگذاشتیم که شما رو ببینیم مجددن؟ باز ابن عربی یه بیان کوتاهی داره ذیل این آیه، براتون بخونم. لقد جئتمونا فرادا مجرد از صفات و وابستگی ها و خانواده و خیشان و به جهت استقراق در چشمه جمیع ذات، یعنی در جمیع ذات صفات الهی یا صفات ذات الهی اینها مستقرقند دیگه، هیچ چیز از خودشون رو نمیتونن اونجا عرضه بکنن. مجرد از وجود نیز هست، کما خلقناکم اول مره، با ایجاد ذرات هویاتشان در ازل به هنگام اخذ میثاق، یعنی همون ذراتی که در اخذ میثاق بودن همونها رو جمع میکنه. و ترکتم ما خولناکم، از وسائل و علوم و فضائل، کجا؟ وراء از ظهورکم. بعد میگوید که دنباله آره که ما نرا معکم شفعاءکم، وسائلتان و اسبابهاتان را و خواهشهای نفسانیتان را که برتریشان میدادید بر حکم خدا، و دوست داشتنیهاتان را که به آنها تعلق خاطر داشتید، و معبوداتتان را، یعنی همه آنچرا که در دنیا می پرستیدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.